اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. و برنامه خبری امروز یکشنبه 18 ماه اپریل سال 2021 میلادی شما را خوش آمدید میگیم. برنامه را با مشروع خبرها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. چند روز پس از اعلام برنامه خروج سربازان آمریکایی از افغانستان، مسئولان اردوی آمریکا هنوز جزئیات چگونگی خروج از افغانستان را نهایی نکردند. جف سلدن، خبرنگار بخش امنیت ملی صدای آمریکا، گزارش می‌دهد که مقامات در پنتاگون هنوز در مورد جزئیات این برنامه توضیحات ندادند. مقامات همچنین از احتمال اعزام موقتی سربازان بیشتر به افغانستان برای تسهیل خروج نیروهای آمریکایی از این کشور حرف زدند. جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، در مورد احتمال اعزام سربازان بیشتر به افغانستان گفته است که هنوز کاملا نمی‌دانند، اما به نظر وی منطقی است که در زمینه لوجستیک و مسائل فنی و کمک نیاز خواهد بود و شاید برای حفاظت سربازان نیز به نیروی بیشتری نیاز باشد. بر اساس برنامه آقای بایدن، روند خروج سربازان آمریکایی از افغانستان قرار است از اول ماه می آغاز شود. علاوه بر سربازان آمریکایی، حدود 7000 سرباز ناتو نیز تا 11 سپتامبر افغانستان را ترک خواهند کرد. گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، از گروه طالبان خواسته است که گفتگو با حکومت افغانستان را قطع نکرده و در نشست استانبول اشراک کنند. آقای حکمتیار روز شنبه 28 حمل به خبرنگاران گفت که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان هیچ توجیه برای عدم پیشبرد گفتگوهای بین‌الافغانی وجود ندارد. آقای حکمتیار از گروه طالبان همچنان خواست که برای دستیافتن به صلح در این کشور تلاش‌هایشان را از راه گفتگو ادامه دهند. رهبر حزب اسلامی افغانستان برگزاری نشست استانبول را یک فرصت مناسب برای پایان دادن به جنگ 40 ساله در این کشور عنوان کرد و گفت که خودداری طالبان از مذاکره با حکومت افغانستان خلاف خواسته مردم این کشور است. افراد مسلح حوالی ساعت 9 شب گذشته در منطقه سراچ علی خان ناحیه 9 شهر جلال آباد 7 فرد یک خانواده را حین ادای نماز تراویح کشتند. ضیاءالحق امرخیل، والی ننگرهار، با تایید این خبر میگوید که افراد کشته شده اعضای خانواده مرد به نام عبدالبها بن که در این رویداد 5 پسر و 3 برادرزاده اش را از دست داده است. آقای امرخیل گفته است که تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که این رویداد در نتیجه منازعه روی زمین رخ داده، اما با آن هم تحقیقات در زمینه آغاز شده است. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. چین نمایش اتحاد در جریان مذاکرات بین رئیس جمهور بایدن و صدر اعظم ژاپن را تلاش غیر عادی برای ایجاد تفرقه خوانده است. بیجنگ با نشر اعلامیه توسط سفارت چین در واشنگتن گفت که کنفرانس خبری روز جمعه جو بایدن که در آن یک اعلامیه مشترک را روی ارزش‌های مشترک دموکراسی و حقوق بشر نشر کرده و نگرانی خود را به خاطر فعالیت‌های چین در منطقه هند اقیانوس آرام ابراز داشته، فراتر از محدوده توسعه روابط عادی دو جانبه بوده است. در اعلامیه مشترک ایالات متحده و ژاپن، نگرانی‌ها به خاطر نقض حقوق بشر در هنگ کنگ و اقلیت‌های مسلمان چین نیز ابراز شده است. یک مقام ارشد ایرانی ارزیابی دقیق و محتاطانه ای را از پیشرفت مذاکرات به منظور شامل ساختن واشنگتن در توافق هسته‌ای 2015 ارائه داده است. عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران، روز شنبه گفت که به نظر می‌رسد یک درک جدید شکل می‌گیرد و توافق روی اهداف نهایی وجود دارد. آقای عراقچی به تلویزیون دولتی ایران گفته است که فکر میکند گفتگوها به یک سطح رسیده که جوانب قادرند کار روی یک پیشنویس مشترک را آغاز کنند. ایران مذاکرات با 5 کشور باقی مانده در توافق هسته‌ای را طی 2 هفته اخیر آغاز کرده است. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، گفته است که غنیسازی 60% یورانیم ایران در مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای کمک نمیکند. آقای بایدن اضافه کرده که از این که ایران به سمت غنیسازی 60% حرکت میکند حمایت نکرده و هنوز زود است در مورد نتیجه مذاکرات قضاوتی داشته باشیم، اما به گفته وی هنوز صحبت ها جریان دارد. یک دیپلمات اوکراینی در روسیه در تلاش برای به دست آوردن اطلاعات محرم متهم شده است. سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرده که این دیپلمات به نام الکساندر سوسونیوک در دیدار با یک شهروند روسیه سعی داشته به این اطلاعات دسترسی پیدا کند. به گفته مقامات این دیپلمات اوکراینی بازداشت شده و به او دستور داده شده که تا 22 اپریل روسیه را ترک کند. اوکراین در واکنش به این موضوع دست به اقدام مشابه زده و یک دیپلمات روسی را اخراج کرده است. اوکراین اتهامات علیه دیپلمات خود را بی اساس دانسته و گفته که زندانی کردن او برای چند ساعت در روسیه رفتار به گفته اوکراین تحریک کننده بوده است. دکتر مالج الکسی نووالنی در زندان که در 30 هفته اعتصاب غذایی خود قرار دارد می گوید که وضعیت صحی نووالنی به سرعت رو به وخامت گرایده و ممکن در آستانه مرگ قرار گیرد. یاروسلاف اشیخمن روز شنبه گفت که نتایج آزمایش ها که از خانواده نووالنی به دستش رسیده نشان می دهد که سطح پتاسیم وی به سرعت در حال کاهش است و می تواند این امر به توقف قلبی بیانجامد و بلند بودن سطح کریاتینین نووالنی از مشکلات موجود در گرده هایش گواهی می دهد. دکتران مالج گفتند که باید اقدامات فوری انجام شود. نووالنی از مخالفین سرسخت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است که پس از بازگشت از آلمان دوباره بازداشت و روانه زندان شد. حکومت انتقالی لیبیا از تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور اعزام ناظرین بین‌المللی استقبال کرده تا از آتش‌بس نزدیک به 6 ماهه در این کشور جنگ زده نظارت کند. حکومت از این شورا همچنین خواسته تا در اخراج مزدوران جنگی از این کشور کمک کند. شورای امنیت ملل متحد به اتفاق آرا پیشنهاد اخیر آنتونی گوتیرش منشی عمومی سازمان ملل متحد را برای پیوستن حد اکثر 60 ناظر به ماموریت سیاسی لیبیا تصویب کرد. حکومت موقت لیبیا ماه گذشته قدرت را در دست گرفت که هدف آن رهبری لیبیای جنگ زده به سوی انتخابات سرتاسری در ماه دسامبر امسال است. و صدها کارمند عرصه تلویزیون و تئاتر در مرکز شهر روم در ایتالیا گرد هم آمده علیه قرنطینه ناشی از ویروس کرونا که و مسدودی تئاتر، سینماها و موسیقی های زنده انجام میده اعتراض کردند. این اعتراض که توسط آوازخوان‌ها و ممثلین ایتالیایی حمایت شده بود، صدها نفر صندوق‌ها را با خود به میدان شهر آورده و در اعتراض به قرنطینه با دست روی آن می‌کوبیدند. ایتالیا روز جمعه برنامه‌های خود را برای آغاز قرنطینه‌های جزئی که در هنگام افزایش ویروس کرونا اعمال شده‌اند اعلام کرد. ماریو دراگی صدر اعظم ایتالیا اعلام کرد که بازگشایی غذاخوری‌های بیرون رستوران و صنوف تمام مکاتب در مناطق با خطر پایین به تاریخ 26 اپریل انجام می‌شود. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، برنامه نامگذاری جاده های مزار شریف به همکاری دفتر یون ابتت برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد و دولت افغانستان تطبیق کردید. مطیع الرحمن کریمی رئیس اطلاعات فرهنگ بلخ میگوید که این برنامه با هزینه $500,000 امریکایی اجرا شده است و تمام جاده ها و کوچه های شهر نامگذاری و با لوح های معیاری نشانی شده است. اما باشندگان مزار شریف نامگذاری جاده ها را غیر معیاری میخوانند و میگویند که بسیاری از این نامگذاری ها اشتباهات نوشتاری دارند. میرویس بیژن در مورد گزارش میدهد.
برنامه نامگذاری و نشانه‌گذاری جاده های مزار شریف از سوی نهادهای دولتی در همکاری با موسسه اسکان سازمان ملل متحد یا ابیتات در بلخ آغاز گردید. ربابن نایبی معاون اجتماعی و فرهنگی مقام ولایت بلخ میگوید که این نامها با روحیه مردم سازگاری ندارد و این نگرانی را دارد که مردم را با حکومت محلی مواجه سازد.
که گذاشته میشه مردم از اون روز از چون مفهوم معنی زوره نمیفهمند. تا که برشان تشریح شد و برای نماینده های مردم یعنی کلانترا تشریح شد که اینی نام اینی معنا را میده. اگر شما زریزی مشکل دارین یک مشکل نداشتم. اگر شما بدلش دارین بر ما بگوین که ما یه نام نه بدلش بانیم. ما از نام با نام عبدالرحمن خان مشکل نداریم. نوشته کنن به جایی که پشتون نشین باشه نصفشون کنن. خیر است، به خاطر زی ما یه گفه میگیم که خدای نخواسته مردم با دولت مواجه نشه. ما میخواییم که مردم با دولت نزدیک شوه. نمیخواییم چون شرایط بسیار خام است، بسیار اساس است. ما نمیخواییم که یک تشنج ایجاد شده بین دولت و مردم.
نامهای دانشمندان، عالمان، شاعران کهن کشورهای همسایه از نامهایی است که در نشانه گذاری های تازه در مزار شریف درج شده است. اما این اقدام این روزها سوژه داغ و تنزی کاربران شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک شده است. اشتباه‌های نوشتاری، ترجمه اسم‌های خاص از دری به پشتو از انتقادهایی است که کاربران و باشندگان مزار شریف از آن نام می‌برند. فرهاد و زلمی از باشندگان مزار شریف:
جدا مایه تاسف، مایه خجالت هست برای یک شهر بزرگ، برای یک شهرداری و اطلاعات و فرهنگش و کسایی که در قسمت البته ایرا چی مسئولانه چی غیر مسئولانه این کار کردن، چی البته ایرا قصدی کردن یا غیر قصدی کردن، خلاصا نشان میده که یک هماهنگی درست وجود نداشت.
قدم اول کار نیک است، کار خوب است، اما با اصلاح یک تعداد از لوحه‌هایی که اسمای خاص ترجمه شده به پشتو، مثلا کوچه اجده چمن اطلاف چمن شده که باز برای مردم یک مشکل دیگه ایجاد میکنه که آدرس آدم پیدا کردن نمیشه.
رئیس اطلاعات و فرهنگ بلخ میگوید که تلاش میشود تا مشکلات نوشتاری که در این نامگذاری درج شده است را تصحیح کنند. مطیع رحمان کریمی، رئیس اطلاعات و فرهنگ بلخ:
در قسمت املا و انشا و ترجمه قطعا اشتباهات وجود داره، این اشتباهات قابل اصلاح است. این کاری نیست که تازه اعتراضات دارم و ما کار کرده باشیم، کار در سه حمل ما مکتوب روان کردیم، مکتوب ثابت پیش ما هست، حتی میتونید شما ببینید که ما قطعا شریک کردیم که نسبت مشکلات در این قسمت توجه شده.
مقام های اطلاعات و فرهنگ بلخ میگویند که 7000 نام را برای جاده ها نواحی مختلف این شهر نامگذاری کردند که میتواند در آدرسیابی و تمدن شهری مهم باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
وزارت زراعت افغانستان میگوید که تولید ابریشم در این کشور افزایش یافته است. اما مسئولین زنان تجارت پیشه و صنعتکار ولایت بلخ میگویند که شمار زیادی از زنان به دلیل چالش‌های فراوان از جمله نبود امکانات و بازار از کاروبار ابریشم دست کشیدند. سمسام سیرت در این مورد گزارش میدهد.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان گفت که تولید ابریشم در یک سال گذشته به بیش از 1 تن رسیده است. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، به صدای آمریکا گفت که در جریان 2 سال اخیر صنعت پیلوری یا پرورش ابریشم در بسیاری از ولایات گسترش و ترویج یافته است. آقای رستمی افزود که در سال گذشته بیشترین ابریشم در ولایت بلخ تولید شده و پس از آن در ولایات جوزجان، ننگرهار و هرات مقدار زیاد ابریشم تولید گردیده است.
با توجه به استفاده وسیع و کاربرد وسیع ابریشم، صنعت پیلوری و پرورش کرم ابریشم در حال گسترش است. کرم ابریشم بیشتر در صنایع نظامی، نساجی، صنایع پزشکی و سایر بخش‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد و محصولاتی که از کرم ابریشم به دست میاره بازار خوبی و مارکت خوبی در داخل و بیرون از کشور داره.
با آنکه بلخ بیشترین تولید ابریشم را در جریان 1 سال گذشته داشته است، اما شماری از تاجران و صنعتکاران از نبود امکانات شکایت دارند. شکیب شکیب، مسئول زنان تجارت پیشه و صنعتکار ولایت بلخ، به صدای آمریکا گفت که در گذشته زنان زیاد مشغول پرورش کرم ابریشم بودند، اما در حال حاضر از این کار دست کشیدند.
نبود امکانات یا نبود مارکت برای تولید ابریشم یک مشکلشان است، و مشکل دیگر نبود محصولی که برای تغذیه و پرورش می کرم پیله باشد که او برگ درخت توت است. این باعث ازی شده که خانما به پرورش ازی اقدام نکنن یا دست باز بکشن، و همچنان مشکلات اساسی که همی تخم بذری یا تخم کرم پیله که اصلاح شده برشان تغذیه میشن، او به شکل که در گذشته بود که او بیشتر رشد میکرد و بیشتر ابریشم تولید میکرد، به شکل طبیعیش حالا فعلا وجود نداره.
به گفته خانم شکیب، در کنار این چالش ها نبود مکان مناسب برای پرورش ابریشم، پرهزینه بودن تولید ابریشم و مدرن نشدن روند تولید از مشکلات دیگر است. خانم شکیب گفت زنان زیادی که در گذشته مصروف پرورش و تولید ابریشم بودند در حال حاضر بیکارند. به گفته مسئول زنان تجارت پیشه و صنعتکار ولایت بلخ، بازار فروش تولیدات ابریشم بیشتر در خارج از کشور است که نیاز به همکاری حکومت دارد تا برای تولیدات داخلی بازاریابی شود و از زمینه صادرات آن فراهم گردد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
جمهوری خلق چین به کمپاین از میان بردن دموکراسی و حقوق بشر در هنگ کنگ ادامه می دهد و از آن فعالان طرفدار دموکراسی برای حمایت از آزادی های سیاسی هنوز همچنان رنگ می برند. در اول اپریل 7 تن از فعالان پیشگام دموکراسی برای اشتراکشان در اجتماعات غیر مجاز در برابر اعتراضات صلح‌آمیز در آگست 2019 محکوم شناخته شدند. از میان ایشان مارتین لی حقوقدان، جیم لی رئیس رسانه ها، سایر اعتراض کنندگان و شمول قانونگذار مخالف مارگریت نگ و فعالان باسابقه لی چوک یا لیون کوک و البرت هو و سید هو شامل می باشند. در 8 اپریل در قضیه جداگانه جیم لی و لی چوکیان همراه با یونگ سام از جمله فعالین اعتراف کردند که در یک مارش غیر قانونی اشتراک کردند. او گفت من به این اعتراف میکنم، اما کدام جرمی را مرتکب نشدم و من به تایید از حقوق مردم برای اجتماع صلح‌آمیز اقدام کرده و با باورم که تاریخ مرا برات میدهد. اعتراض بزرگی در هنگ کنگ در 2019 در پاسخ به مخالفت با مصوبه قانونی اخراج که به اساس آن ادبای هنگ کنگ در محاکم در خاک اصلی چین محاکمه میشوند صورت گرفت. در ماهای اخیر جمهوری خلق چین یک قانون سختگیرانه امنیتی را مورد اجرا قرار داد و تغییرات اساسی را در سیستم انتخاباتی هنگ کنگ که به اساس آن کرسی های را در قوه مقننه اینجا که به صورت مستقیم انتخاب می شوند معرفی کرده است. علاوه‌تن به هزاران معترض و بسیاری از رهبران طرفدار دموکراسی گرفتار شده و تحت قانون امنیت ملی و سایر قوانین قرار داده شدند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در مورد محکوم شناختن 7 تن از فعالان طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ و اتهامات وارده علیه آنها گفت که این همه انگیزه سیاسی داشته و یک بار دیگر گفت که این مسئله نشان دهنده این است که حاکمان هنگ کنگ میکوشند تا هر نوع نارضایتی صلح‌آمیز را در این شهر سرکوب نمایند.
Continues to condemn the PRC's continuing assault on fundamental freedoms and democratic institutions in Hong Kong.
ایالات متحده باز هم حملات پیهم جمهوری خلق چین را بر آزادی‌های سیاسی و مؤسسات دموکراتیک در هنگ کنگ به صورت مداوم محکوم می‌کند. ایالات متحده با ایستادگی خود با میلیون‌ها تن از باشندگان هنگ کنگ ادامه داده، آنهایی که به اعتراضات مسالمت‌آمیز می‌پردازند تا از خود مختاری و آزادی مردم این شهر که از سوی جمهوری خلق چین با آنان وعده داده شده بود دفاع می‌نمایند.
سخنگوی وزارت خارجه نت پرایس به تحریمات اشاره کرد که ایالات متحده بر مقامات چین در ماه مارس وضع کرده با آن به خاطر نادیده گرفتن آزادی های دموکراتیک مردم هنگ کنگ می باشد. پرایس گفت ما به حساب ده قرار دادن این مقامات در بیجینگ و آن ده از مقامات هنگ کنگ که خواهان از میان برداشتن دوامدار آزادی های اساسی و خودمختاری هنگ کنگند و این شهر به آن متکیست ادامه می دهیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
آواز ما را از برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا میشنوین. طبق اعلام سازمان غذا و زراعت ملل متحد، سالانه حدود $1 تریلیون غذا در سراسر جهان از بین می رود یا هم ضایع می شود. برگردان این روند می تواند مواد غذایی کافی را برای تغذیه 2 میلیارد نفر در جهان حفظ کند. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش می دهد که تلاش های ابتکاری برای جلوگیری از ضایع شدن مواد غذایی و فقر در ایالات متحده آمریکا جریان دارد. برگردان این گزارش را از لیلا حبیب عظیمی مشنوید.
با گسترش بیماری کووید 19 تقاضای شدید برای مواد غذایی تازه وجود دارد.
اتصال مستقیم دهقین و کشاورزان زن آمریکایی با مصرف کنندگان محلی خود یکی از راه‌های کمک سازمان غیر انتفاعی فرش فارم در کاهش بخشیدن ضایعات مواد غذایی در جریان شیوع بیماری همگیر است. مالیس کالس از فرش فارم میگوید:
شما در نهایت با اتلاف و ضایعات خیلی ها کمتر مواد غذایی نسبت به سیستم های صنعتی بزرگتر مواجه خواهد شد، زیرا در چرخش و دوران توزیع مواد غذایی نکاتی وجود دارد که از ضایع شدن مواد غذایی جلوگیری می کند.
و در مقیاس کوچکتر برنامه ریزی درست می تواند جلوگیری از تلف شدن مواد غذایی را تا حدود آسان تر سازد. اشلی هینی که چوچه مرغ‌ها را برای فروش پرورش می‌دهد می‌گوید:
ما در حفظ تعادل در تعداد پرندگان بسیار خوب هستیم و طوری که می‌دونید تا زمانی که تقاضای بازار در حال افزایش نباشد واقعاً بیشتر از حد تقاضای تهیه نمی‌کنیم.
دست فروشان در بازار کشاورزان تشویق می‌شوند که هر محصول را که به فروش نرسد آن را به بانک‌های غذایی اهدا کنند و سپس آن را توزیع نمایند، و این نیاز به دلیل شیوع کووید 19 بیشتر شده است. زباله ها یا ضایعات مواد غذایی یک مشکل بزرگ در ایالات متحده است، جایی که همه ساله بیش از 100 میلیون تن این مواد از بین می رود. در این زمان مؤسسه خیریه فیدینگ امریکا می گوید 42 میلیون نفر یا در 8 نفر یک تن در سال 2021 دچار مشکل امنیت غذایی می شوند. مؤسسات و ارگان ها برای برنامه های نجات مواد غذایی به منظور اداره و مدیریت امن مواد و نیز برای حمل و نقل آن در میان محدودیت ها به اینترنت رو آوردند. آنها تعداد زیادی از داوطلبان را جذب می کنند. ابتکارات و ابداعات در این راستا نیز در حال افزایش است. به طور مثال، به جای ریختن مواد غذایی استفاده نشده در محل‌های دفن زباله، جایی که با آزاد شدن گاز میتان و تغییرات آب و هوایی یا اقلیمی می‌افزاید، شرکت تازه تأسیس شده ماشین‌آلات کمپوست یا ترکیب نمودن زباله‌ها با کود را در محل تولید ضایعات مواد غذایی مثل رستوران‌ها قرار می‌دهد. جف نیل، مؤسس یکی از این شرکت ها، می گوید:
اگر حمل و نقل زباله های مواد غذایی را متوقف کنید و آن را در ساحت ترکیب کنید و با کود مبدل سازید، این یکی از طرق بلند بردن فیصدی از 6% بازیابی ضایعات مواد غذایی به 100% می رسد. این محصول کمپوست و تبدیل آن با کود باعث می شود که خاک در برابر تغییرات شدید اقلیمی مقاومت بیشتر پیدا کند.
اداره حفاظت از محیط زیست ایالات متحده در حال برنامه ریزی برای پیروی از توصیه های سازمان ملل برای اندازه گیری و تعیین معیارهای کاهش 50% ضایعات مواد غذایی تا سال 2030 میلادی است.
شنونده عزیز و گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، السلام علیکم. ما غوث زلمه هستم از کشور کانادا با شما مخاطب. همه شما بهتر میدانیم که این عصر فعلی، حالا این شب و روز، به نام شبها و روزهای کرونا و قرنطینه است. اگر به مشوره های طبی و صحی گوش ندیم، هم به خود ضرر میرسانیم و هم به دور پیش و فامیل و دوستا و آشنایان. باید همه مشوره ها را گوش داده و عملی بکنیم. در غیر از او پشیمانی سودی نداره که نداره.
و در آخر خبرنگار صدای امریکا اوکراین گزارش این بخش برنامه، شمار مرگ میلی ناشی از ویروس کرونا در جهان روز شنبه از مرز 3 میلیون نفر گذشته و شمار افراد مصاب به این ویروس به بیش از 140 میلیون نفر گزارش شده است. هند در رده دوم قرار دارد با داشتن بیش از 14 میلیون فرد مصاب به ویروس کرونا و ثبت نزدیک به 176 هزار واقعه مرگ میل. در این رابطه نجیب خلیل گفتشون داشته است با دکتر نقیب الله صافی استاد صحت عامه در پانتون ارزانا و از وی در مورد دلیل افزایش و شیوع دوباره این ویروس در این مقطع زمانی که روند واکسیناسیون نیز جریان دارد پرسیده است.
یکی از اسباب اصلی که ویروس کرونا تعداد واقعات زیاد شده در هند، برای ازی که تدابیر لازمه مردم او رو تعقیب نمی کنن، یکی از تجمع کلانی مذهبی که میلیون ها نفر در بوپال جمع شدن و این ماه حمل یا در حساب در ماه اپریل تقریبا بر یک ماه ادامه پیدا میکنن، این یکی از عواملش است. موضوع دوم، مردم خسته شده وقتی که به بیش از یک سال باید تمام تدابیر یا مراعات کنن یا فاصله را مراعات کنن، این تدابیر وقایعی مردم اکثرا کمک راحت تر میشه او رو نمیده. و موضوع سوم، بعد از تطبیق واکسین یک تعداد مردم احساس میکنه که یا خودشان معافیت پیدا کرده یا در مقابل ویروس یا مقاومت داره، بناهن یا میتونن ناقل ویروس باشه با وجودی که خودشان مریض نمیشه، ولی میتونن ویروس از یک شخص مریض به یک شخص سالم انتقال بده بدون ازی که اعراض و علائمش در اشخاص واکسین شده دیده شده.
دکتر صاحب، آیا پس از تزریق واکسین نگرانی های ناشی از ابتلا به این ویروس از بین میره یا افرادی که واکسین شده اونا هنوزم باید تدابیر صحی را مد نظر بگیرن؟
حداقل 70 تا 80 فیصد افراد جامعه باید واکسین شده باشه تا از سرایت ویروس کرونا در سطح جامعه جلوگیری شود. اگر از این که تعداد به حساب از نظر فیصدی کمتر مردم واکسین شده باشد یا خودشان هنوز هم باید تدابیر وقایعی را مراعات کنند، به خاطر ازی که همه کسایی را که یا در تماس همراهش هستند و واکسین نشده. طوری که پیشتر گفتم، شخص واکسین شده با وجودی که مریضی در او شخص پیدا نمیشه، اگر واکسین به حساب موثر باشد، مشکلش ایست که از یک شخص مریض یا میتونن ناقل ویروس به شخص سالم باشه بدون از اینکه اعراض و علائم این مرض در وجود شخص واکسین شده باشه. بنابراین تا وقتی که ما بتانیم 70 تا 80 فیصد تمام مردم واکسین کنیم، اشخاص واکسین شده مجبور هستند که ماسک بپوشن، فاصله اجتماعی را مراعات کنن و دیگه تدابیر وقایعی را در نظر بگیرن.
شما سفر به کابل داشتین، وضعیت رعایت اقدامات پیشگیرانه را چه قسم بررسی میکنین و با توجه به ماه رمضان چی تدابیر جدی باید روی دست گرفته شود؟
بله، تقریبا یک هفته پیش من کابل بودم. با تاسف باید ببینیم که 99 فیصد مردم هیچ نوع فاصله اجتماعی، پوشیدن ماسک و دیگه تدابیر مراعات نمی کردن. با وجودی که دفاتر دیگه مراعات می شد، ولی به صورت عمومی هم مراعات نمی شد. وقتی ماه مبارک رمضان بعد از این ما انشالله عید داریم و در عید باز مردم جمع می شن، کسایی که از فامیل به حساب بیشتر از فامیل هستن، خود فامیل کسی که با وقت تماسای نزدیک داره او خوب است، ولی کسایی که میشه به حساب از دور بیاین، میشه ناقل ویروس یکی یا دیگه شوه و باید در جریان امید محافل ای که مردم جمع میشه در گروه های بزرگ احتمال زیاد شدن ویروس کرونا در بین مردم هست.
درست، افغانستان هنوز با تطبیق واکسین پولیو با مشکلات مواجه است. شما به عنوان یک استاد صحت عامه چی گفتنی برای مردم در قسمت تطبیق واکسین ضد کرونا دارین؟
واکسین کرونا با تاسف در افغانستان حتی او اندازه که وجود داره تمام مردم نتانسته که به او دسترسی پیدا کنه، به خاطر ازی که تقاضا بسیار کم است. بله، ویروس پولیو هنوز هم یکی از مشکلات کلان است. در این مورد یگانه کاری که ما گفته میتونیم، او کسایی که نفوذ دارن رهبرای قومی هستند، رهبرای مذهبی هستند، رهبرای سیاسی هستند، یا تشویق کنه مردمای را که یا او گروپ جامعه را که او آسیب پذیر هستند برای مرض کرونا تا واکسین بگیرن. خوشبختانه ما شنیدم که حال واکسین در اعتماد مراکز بیشتر موجود است به خاطر مریضا، و اگر ما نتانیم واکسینی که فعلا برای افغانستان داده شده این در وقت مناسبش استفاده کنیم، واکسین اضافه تری که باید برای ما برسه شاید کشورهای کمک دهنده او را ما نتانیم.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوارستم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین.